در اون لحظه ای که طبق اول یادآوری اون داستانی بکنم که نزد یکی از بزرگان کسی اظهار طلب میکرد، یه جعبه ای دشدار در بسته، گفت نه در بسته، گفت ببر فلان جا و نکنی بین راه امانت. این جعبه رو گرفت، فکر کرد این جعبه چیه توش که اینقدر مهمه. بالاخره وسوسه دست از سرش برداشت، در وا کرد که ببینه این چیه. تا در وا کرد گنجش از توش پرید رفت بالا. بعد پیرش گفت تو که یک گنجشکی رو نتونستی مدتی نگه داری، که ازت در رفت چگونه میخوای سر الهی، کار الهی رو نگه داری؟ حالا همیشه یادمون بیاد ما که نیم ساعت نه، 5 دقیقه 10 دقیقه نمیتونیم بی سر صدا باشیم. حق دارم هم چه حرفی به ما بگم؟ نمیتونم. اگه حق دارم که خب حق دارم، اگه حق ندارم بی خود میگن این حرف هم چه برجت اینه. اما این مسئله که گفتم به گوش بچه های نوزاد به گوش راست اذان و به گوش چپ اقامه بگن، در واقع یه اشاره ایست، یه جلوه مختصری است از خدمت خلقت اولیه انسان، که خداوند وقتی دمید در این جسد انسان حیات انسانی پیدا کرد. حالا در اون لحظه چون مستحب هم هست، بهتر این است که پدر بچه این کار بکنه، یعنی پدر بچه به گوش راستش بچه اذان بگه و به گوش چپ اقامه. خداوند در اون لحظه ای که پدر داره اذان میگه، در اون لحظه خودش به نفس او اثر میده، نفس او رو متبرک میکنه. بنابراین در اون لحظه که خداوند به یک بنده بندگانش لطفی کرده و برای یک لحظه هم که شده نفس او رو متبرک و مقدس کرده، به احترام اون ما باید ساکت باشیم و گوش بدیم. مثل اینکه وقتی کسی نماز میخونه شما سر صدا نمی کنید، سعی میکنید که آرام باشید که سر صدا به گوشون نرسه. این اثر است که خداوند، و به همین دلیل هم هست شاید که میگن در اون لحظه اگر شخص به اصطلاح علیل از کار رفته، نه علیل معلول، علیلی که یا مریض معمولیه، در اون حالت میگن این کار را نکنه بهتره، به دلیل این که نفس خودش معلوله. خداوند نفس رو از یه وجود سالم شخص میده، ولی به هر جهت بهتر این است که پدر به هر صورتی باشه پدر این کار رو بکنه. و خب وقتی چیز باشه خود پدرم بخواد بگه که پدر روحانیش این کار بکنه، اون هم همون خاصیت رو داره. و به هر جهت ما در اون لحظه باید به احترام اون نفسی که حالا مقدسه ساکت باشه و گوش بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. در این گاهی مثلا دیدم بعضی ها که بچه میدن مینویسن نمیگن چیه، اینا خیال میکنن، شاید خیال میکنن که اینی که من میدن دیگه مال منه. نه، اینا هر کدوم حساب جداگونه ای داره، خیلی جدا از هم و دقیق. وقتی خود شرع گفته است که فطریه اینجوره، عشریه اینجوره، خمس اینجوره، زکات اینجوره، اینا عشریه که برای کسانی که نمیتونن حساب کنن اینجور فرمودن. یه فتوای آقای سلطان علی شاه که اگه عشریه بدن خمس و زکات رو شامل میشه، اگر میتونن حسابشون مشخصه خمس و زکات جداگونه بدن، اگر نمیتونن دوتایی عشریه بدن کافیه به این شرایط. نه اینکه عشریه جایگزین اونها، نه، عشریه کار سهلی برای کسانی که نمیتونن محاسبه خوب تو زکاتش کنن. به هر جهت اینا هر کنون جدا. اگر ما کمکی فرض کنید در طرف من کمکی میشه به کسانی که یا تحصیل میکنن، محصلی مختصیل میکنه نداره یا چیزی، این وقتیست که اگر کسی فرض کنید بره تحصیل آدم کشی بگیره ما بهش کمک نمی کنیم. اگر بره تحصیل کنه برای اینکه چگونه تقلب کنه یا چگونه مواد مخدر بیاره به که کسی نفهمه، ما به کمکش نمی کنیم. نکنه. و حتی اگر محصلی الان چیز میکنه ممکنه بعدن بشه چه بشه، نباید عشریه داد. حالا اون کسی که میگه من عشریه بدم مثلا فلان که تحصیل کنه، اینا چه تضمینی داری؟ اگر عشریه بدی به تحصیلی که بعد گناه کنه، همه اون گناهان به گردن تو. ولی خب مگر اینکه از خودش بده، صحبت عشریه نه، از خودش بده، خب عشریهش کمتر میشه البته، نه به اون اندازه، ولی یک مقداری که داد اون موجودیش کمتر میشه و از اون کمتر عشریه میده، نه از اون. بنابراین مگر چیز اینا کسی که نیازمنده باید اطلاع بدید به کسی، به یکی از نمایندگان ما آقای مثلا جعفری، اون آقای افشار اینا، بعد اگر تشخیص داده شد که این مستحقه و این جریان خلاف شرع نیست، اون وقت بهش میدن. شما تمام عشریتون میدین از تمام دهم چیز او از عشریه داده میشه، مگر اینکه خودتون تشخیص بدید که این عشریه داره، این استحقاق شرعی داره یا نه. احکام شرع در مورد خمس و زکات و فطریه در رساله آقایون بخونید، طبق اون خودتون اگه عمل کنید خیلی هم برای ما اسباب راحتیه، برای اینکه این یه باریز بگردن. این بار را اگه بتونید بردارید، یعنی اونو بخونید و دقیقا بفهمید همه چیزی و همونجور انجام بدید، خیلی هم خوشحال میشه ما و خداوند انشاءالله اجر میده بتونید.